بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واعلم أن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والآخرة قد أذن لدعائك وتكفل لإجابتك وأمرك أن تسأله ليعطيك، وهو رحيم كريم، لم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه. نامه ایست که امیر المومین برای فرزندشون امام حسن صلوات الله علیهما و آلهما به عنوان وصیتی مرقوم فرموده. در جلسات گذشته بخش‌هایی از این وصیت را قرائت کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق داد عرایضی در توضیح اونها عرض کردیم. رسیدیم به این بخش که محور این بخش را دعا و توبه تشکیل میده. در جلسه قبل توضیحی درباره اهمیت این مسئله که خدای متعال باب دعا را به روی ما باز کرده و امکان ارتباط با خودش را برای ما فراهم کرده که این چه نعمت عظیمی است، در جلسه قبل مقداری صحبت کرد. حالا که خدای متعال این نعمت را به ما ارزانی داشته و این راه را باز کرده که ما هر وقت دلمون بخواد با او بتونیم تماس برقرار کنیم بدون اینکه احتیاج داشته باشیم از دیگران استفاده کنیم، بعد به دنبال این مطلب وسعت رحمت الهی را گوشزد می فرماید که انسان ترغیب بشه از این راه استفاده کنه. غیر از این که اصل ارتباط برقرار کردن با خدای متعال بزرگترین شرافت برای انسان هست، چیز خواستن از خدا، طلب رحمت کردن و فیض کردن از خدا، اگر آدم بدونه که به این وسیله چقدر میتونه استفاده کنه از رحمتهای الهی، طبعا ترغیب میشه. این است که بخشهای بعدی، عبارتهای بعدی ناظر به این جهت است که وسعت رحمت الهی را نسبت به انسان گوشزد بفرماید تا انسان را ترغیب کنه تا از این وسیله و ارتباط با خدا استفاده کنه. راجع به این نکته که خدای متعال واسطه ای قرار نداده و تعبیر اینجا فرموده بود که لم یلجئک الا من یشفع لک الیه، شما را مضطر رو ناچار نکرده که در خانه کسی برید که براتون شفاعت کنه. این سوالی مطرح میشه، بعضی از برادران سوال کردن که این با مسئله شفاعت چگونه سازگاره. ما معتقدیم که خدای متعال شفیعانی قرار داده که برای ما شفاعت میکنن. اینجا میفرماید من غیر شفیعین، نظیرش در دعای ابو حمزه هم هست، من خیر شفیعن. جوابش اینه که شفاعت یه وقت تصور ما از شفاعت اینه که خود ما نتوانیم هیچ قدمی به سوی خدا بردنیم، ارتباطی برقرار کنیم، باید حتما یک کسی دیگه واسطه بشه این کار را انجام بده. این چیزیست که در مسیحیت مطرحه. همونطور که میدونید یکی از وظایف پاپ ها و کشیش ها این است که واسطه بشن بین انسان ها و بین خدا که خدا گناهانشون را ببخشه. یعنی هر کسی اگر بخواهد گناهش بخشیده بشه باید بره پیش کشیش اعتراف کنه و کشیش دعا کنه براش تا خدا او را ببخشه. نظیرش در بین مشرکین و بت‌پرستان بوده که فرشتگان که به اعتقاد اونها دختران خدا هستند، اینا واسطه هستند، باید اونها را عبادت کرد تا اونها پیش خدا شفاعت کنه. غیر از این راهی نیست. چنین اعتقادی بدون شک اعتقادی است شرک‌آمیز، خلاف اسلام، و ما چنین شفاعتی به این معنا نداریم. اما شفاعت به دو معنای دیگه داریم، یعنی در واقع دو تا مصداق داریم. یکی شفاعت در دنیا که همین توسلاتی است که ما انجام میدیم نسبت به ائمه اطهار و ملال مجمعین که از خدا بخواهند که دعای ما را مستجاب کنند. اینها در واقع معناش این نیست که اگر شفاعت نباشد، اگر توسل نباشد، راه مسدود است، اصلا دعایی مستجاب نمیشه، دعایی به بالا نمیره، به خدا نمیرسه، بلکه این خودش یک باب رحمت دیگری است که خدای متعال باز کرده برای اینکه اون اندازه‌ای که ما میتونیم دعا بکنیم و توجه پیدا کنیم به خدا و مستحق رحمت بشیم، یک عامل تقویت کننده داشته باشیم تا بیش از آنچه استحقاق داریم دریافت کنیم، زودتر از آنچه میخواهیم دعای ما مستجاب بشه، بیشتر از آنچه میخواهیم بهتر و بیشتر و زودتر. شفاعت در اینجا کارش تقویت است، نه اینکه بدون توسل اصلا دعا نمیشه کرد. نه، هر کسی در هر جایی در هر حالی میتونه با خدا رابطه برقرار کنه و از خدا دعا چیز بخواد، استغفار کنه یا دعا کنه، درخواست حاجتی بکنه. توسل کردن و دیگران را شفیع قرار دادن تقویت میکنه این کار را. اینم راهی است که خود خدا قرار داده که اگر شما علاوه بر این که خودتون دعا میکنید از رسول خدا هم استمداد کنید، دعای شما بهتر مستجاب میشه. نمونش در مورد اون آیه شریف است که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. کسانی که به خودشون ظلم میکنن، مرتکب گناه میشن، اگر بیان نزد پیغمبر اکرم هم خودشون استغفار کنن هم پیغمبر براشون استغفار کنن. اینجور نیست که باید بیان پیش پیغمبر تا فقط پیغمبر استغفار کنه براشون. فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول. این یه عامل تقویت کننده است، عاملی است که ضمانت میکنه بیشتر مستجاب شدن و زودتر مستجاب شدن را. نه اینکه اگر این باب باز نشده بود و خدای متعال چنین وسیله ای را قرار نداده بود، امکان دعا کردن اصلا نبود، تنها از این راه میبایست. این یه مطلب که کمک گرفتن از اولیای خدا و توسل کردن به اولیای خدا و شفیع قرار دادن اونها صحیح هست، منتها معناش این نیست که اگر این شفاعت را خدا قرار نداده بود امکان ارتباط با خدا نبود. نه، اون امکان الانش هم هست، منتها کسانی که از این راه استفاده بکنن بهتر بهره‌مند میشن، چون هر کسی ارتباطی که با خدا برقرار میکنه به اندازه دایره معرفت و ایمانشه. و خب عموم ماها ایمانمون ضعیفه، ارتباطمون بسیار ضعیفه، در یک مجرای بسیار محدودی ما ارتباط با خدا پیدا میکنیم به خاطر ضعف ایمانمون، ضعف تقوامون. وقتی خودمون را مربوط کردیم، بستیم به یک راه، شاهراه وسیعی، به یک مجرای قویی، علاوه بر این که خودمون تلاش کردیم و دعا کردیم و از خدا چیز خواستیم، اتصال پیدا کردیم به یک باب وسیعی از رحمت الهی، اون استحقاق ما را برای دریافت رحمت بیشتر میکنیم. نه اینکه اصلا بدون اون امکان نداره. بله، یه نکته هست. وقتی خدای متعال این باب را قرار داد و به کسانی اعلام کرد که اگر شما آمدید نزد پیغمبر اکرم و به عقیده ما نزد اهل بیتش هم و توسل به او پیدا کردید، این برای رسیدن به رحمت الهی مؤثرتر است، اگر کسانی اعراض کرده، یعنی تکبر ورزیدن، گفتن نمیخوایم، میخوایم خودمون رو بدان. از این نعمتی خدا براشون قرار داده، از این راهی که باز کرده اعراض کردن، استکبار کردن، گفتن ما نمیخوایم زیر بار پیغمبر بریم که برامون دعا کنه، خودمون میخوایم دعا کنه. این اعراض موجب محرومیت از شفاعت میشه. ولذاست که در کسانی که چنین کاری را مرتکب شدن، یعنی منافقینی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله بودند و حاضر نشدند، حاضر نشدند بیان خدمت پیغمبر و از او بخواند که برایشون استغفار کنه، درباره اونا خدا می‌فرماید که سواء علیهم استغفرت لهم او لم تستغفر لهم لن یغفر الله. اینها چون استنکاف کردند، تکبر ورزیدند، مثل تکبری که شیطان ورزید که در مقابل حضرت آدم خضوع نکنه، اینا هم که تکبر می‌ورزند، میگن ما کاری به پیغمبر نداریم، احتیاج نداریم که او برامون وساطت کنه، اینها محروم میشه از شفاعت. ولی به هر حال چنین نیست که اگر باب شفاعت مفتوح نشده بود و ما راهی برای توسل نداشتیم اصلا امکان ارتباط با خدا نبود. نه، بدون وساطت هم میشه ارتباط برقرار کرد، منتها وقتی شفیع داشته باشیم این استحقاق رحمت بیشتر میشه و زودتر و بیشتر و بهتر به نتیجه میرسه. این راجع به دعای در این عالم. یه شفاعت هم در آخرت داریم که خدا به واسطه شفاعت کسانی رو از آتش جهنم نجات میده. اونها هم کسانی هستند که ایمان به خدا دارن، طوری نیست که در اثر گناهانشون ایمان ازشون سلب شده باشه و از این دنیا که میرن با ایمان از دنیا میرن. اگه گناهانی کردن، بعضی گناهانشون در اثر اجتناب از کبایر همینجا آمرزیده میشه. یکی از راه‌های آمرزش گناه اجتناب از کبایره. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کسانی که مقید باشند گناه کبیره ازشون مرتکب نشه، که یکی از گناهان کبیره هم اصرار بر صغیره است. چنین کسانی اون لغزش های کوچک، گناهان کوچکشون خدا میامرز، حتی اگر توبه هم نکرده باشه، خودش یکی این راه برای آمرزش گناه است، اجتناب از کبائر. دوم مسئله توبه است که در همین قسمت فرمایش امیرالمومنین خواهد اومد عرض خواهیم کرد. سوم کسانی که حتی با توبه شون آمرزیده نشدن، یا از بعضی گناهانشون توبه نکردن، یا توبه شون قبول نشده، اینها در عالم برزخ مدتی معذب خواهند بود. در عرصات قیامت هم اگر حسابشون پاک نشده باشه اونجا هم گرفتاری خواهند داشت. اما در نهایت امر به واسطه شفاعت نجات پیدا میکنه. اونی که نجاتشون میده در حقیقت ملاک نجاتشونه، اون ایمانشونه. اگه بی ایمان باشند هیچ مشمول شفاعت نمیشه. اگر نسبت به دستورات الهی استخفاف کرده باشن، مثلا نسبت به نماز، باز مشمول شفاعت نمیشن. اون فرمایش امام صادق صلوات الله علیه هنگام وفاتشون که بستگانشون رو جمع کردند و فرمودند به شیعیان ما برسانید که شفاعت ما نمی رسد به کسی که استخفاف به نماز کند. اگر این عیبها را نداشت، به واسطه ایمانش و به واسطه اون روح اطاعتی که دارد استحقاق پیدا می کنه که مشمول شفاعت میشه. اونجا شفاعت برای آمرزش گناه مفید است. اما اونجا هم ملاحظه می‌فرمایید یه شرط هم در کنارش داره، باور اینه که خود شخص ایمان آورده باشه و ایمانش رو حفظ کرده باشه تا هنگام مرگ. اگر در اثر کثرت گناه ایمانش از دست بره مشمول شفاعت نخواهد شد. و پس اونجا هم شفاعت در واقع کمک هست برای آمرزش. عامل اصلی آمرزش همون ایمانشه که خودش کسب کرده. خدا از باب رحمتی که داره یه عامل تقویتی هم قرار داده، شفاعت انبیا و اولیا و بندگان صالح خدا را هم کمک قرار میده برای آمرزش، یعنی جزء اخیر از علت تامه میشه شفاعت. پس اینجور نیست که شفاعت اولا به عنوان پارتی بازی باشه، یعنی کسی را بی استحقاق بشه شفاعت کرد، چه در دنیا چه در آخرت. و ثانیاً اینطور نیست که شفاعت خودش ابتداءً کارساز باشه. در این دنیا باید خود طرف استغفار بکنه، شفاعت توسل هم داشته باشه، استغفر الله و استغفر لهم الرسول. در عالم آخرت هم باید ایمانش رو حفظ کرده باشه، با ایمان از دنیا رفته باشه، در اثر کثرت گناه ایمانش از بین نره. اون وقت بعد از این که عذابهایی در عالم برزخ کشید و تصفیه شد حسابش، دخولش در بهشت و دار رحمت الهی به واسطه شفاعت خواهد بود. پس این منافات نداره با این که بگیم خدای متعال برای بندگانش یک راهی باز کرده که بی شفاعت و بی وساطت هم می توانند با او ارتباط برقرار کنند. ولم یمنعک ان اسأت من التوبه ولم یعیرک بالعنابه ولم یعاجلک بالنقبه ولم یفضحک حیث تعرضت للفضیحه ولم یناقشک بالجریمه. شاید این عبارت ها را در جلسه قبل هم تا اندازه توضیح داده باشیم. علاوه بر این که باب دعا را برای انسان باز کرده تا آدم هر وقت بخواد بتونه با خدا ارتباط برقرار کنه، از کدام در این کلمات وجوهی از رحمت الهی را بیان می کنند تا ترغیب بشه انسان که از این موقعیت استفاده کنه و از این بابی که به روش گشوده شده وارد بشه، از این نعمت الهی بهره بگیره. یادآور میشن که اولا خدای متعال میتونست مقرر بکنه که هر کس معصیت کرد این عذابشو باید بکشه. اگه چنین قانونی را خدای متعال قرار داده بود که هر کس هر گناهی کرد ناچار باید حتما عقوبتشو بکشه، حالا کم یا زیاد، این کسی این خلاف عدل نبود، کار بدی کرده ما مجازاتش هم میبینیم. اما خدای متعال از باب رحمتش این راه را برای انسان باز کرده که اگه در این عالم توبه کرد گناه گذشتش هم بخشیده بشه. این خیلی باب عظیمی است برای استفاده از رحمت الهی. حتی ممکنه یک کسی یک عمری ده ها سال با گناه گذرونده باشه و در اواخر عمر متنبه بشه، مستبصر بشه و توبه کنه، توبه واقعی، همه گناهانش آمرزیده بشه. چه نعمت بزرگی است. اگه بنا بود که آدم هر کاری انجام میده حتما مجازاتش رو ببینه، خب عدل الهی همین رو اقتضا میکنه، ولی رحمت الهی بر عدلش سبقت گرفت. این امکان رو به انسان داده که با اینکه مرتکب گناه شده و مستحق عقاب هست بتونه با توبه جبران کنه گناهش و از گناه و از مجازاتش خلاص بشه. خب حالا این توبه چه شرایطی داره؟ خیلی کار مشکلی است برای اینکه بتونه گناهان گذشته را جبران کنه، خیلی کار سختی است. نه، میفرماید ولم یشدد علیک فی التوبه، برای توبه هم خیلی سختگیری نکرده که حتما برای اینکه گناهانت آمرزیده باشه فرض کن باید بری کوه بکنی، باید بری نمیدونم چقدر ریاضت بکشی تا گناهت آمرزیده بشه. اگه واقعا پشیمان بشه و تصمیم بگیره که دیگه اون کار رو مرتکب نشه، همین ترک گناه کردن و پشیمان شدن همین کافی است برای اینکه گناهان گذشته‌اش هم بخشیده میشه، اما به شرط اینکه تصمیم قطعی بگیره و پایبند باشه به این تصمیم. حتی کار خاصی نباید برای آمرزش گناهان و گذشتش انجام میده. بله اگه گناه عبادتی رو ترک کرده یا مال کسی رو خورده، خوب حسابی دیگری باید داره جبران کنه یا قضاش رو به جا بیاره اگه قضا داره. ولی صرف این که مرتکب یک گناهی شده برای آمرزشش کافی است که واقعا پشیمان بشه و تصمیم بگیره که دیگه مرتکب نشه. فجعل توبتک التبرع عن الذنب، توبه تو را همین قرار داده که واقعا اجتناب کنی کاملا از گناه. اگه بعد از این درست پرهیز کرد از گناه و خودش را حفظ کرد، همین کافی است که گناه گذشته‌ش بخشیده بشه. طبعا یک کسی اقدام به چنین کاری میکنه که پشیمان شده باشی، کفا به ندمه توبه، اگر پشیمانی واقعی باشه باعث آمرزش گناه میشه. یک علامت دیگری از رحمت، وسعت رحمت الهی که بر عدالتش سبقت گرفته اینه، اگر ما فرض کنیم برای کارهای خوب و بد یه واحدی که اینا رو اندازه گیری کنیم، مثلا بگیم یک جمله ای که اگر به صورت صحیح گفته بشه عبادت هست و اگر به صورت دیگری گفته بشه گناه، یه جمله ای مثلا سه تا کلمه، یه جمله خبری، به یک صورت آدم بگه دروغ گناه هست، به یه صورت دیگری بگه امر به معروف هست، مثلا یا فرض کنید شهادت حقیست آدم انجام میده، این عبادت هست و ثواب داره. اگر برای این یه واحدی در نظر بگیریم، بگیم یه جمله سه کلمه ای مثلا که هم ممکن است به صورت حسنه باشد اون وقتی که برای انجام وظیفه ای باشد، و هم ممکنه این جمله به صورت گناه باشد، مثلا دروغ باشد یا غیبت باشد. اگر این واحد را در نظر بگیریم، اگر این واحد به صورت گناه باشد به همین اندازه عقاب خواهد شد، یعنی عقابی متناسب با این جمله سه کلمه ای. اما همین جمله کلمه ای سه کلمه ای اگر به عنوان عبادت و انجام وظیفه شد 10 برابر ثواب داره. عدالت چی اقتضا میکنه؟ اینه که اگر برای یک جمله سه کلمه ای فلان گناهی در نظر گرفته شد، برای عبادتش هم یک ثوابی مشابه اون در نظر گرفته بشه. اما خدای متعال از رحمتی که داره میفرماد من جاء بالحسنه فله 10 امثال. اون واحدی که برای جزا و ثواب در نظر میگیریم، در مورد گناهش اون واحد محفوظه، اما در مورد ثواب 10 برابر خدا ثواب میده. این باز یک رحمت فوق العاده است. این هم باز سبقت گرفته بر عدالت. عدالت اقتضا میکنه که اگه یک گناهی کرد 1 عقاب، ثوابی هم کرد 1 ثواب، اما گناهش همون 1 گناه هست اما ثوابش 10 برابر. اینم یک نشانه دیگری از رحمت الهی برای تشویق انسانها که برن به طرف خدا و از این رحمت استفاده کنن. و حسب سیئتک واحدتن و حسنتک عشرا، کار بد تا 1 حساب میکنه اما کار خوب تا 10 حساب میکنه. و فتح لک باب المتاب و الاستعتاب، و علاوه بر این تازه همون وقتی یک گناه هم مرتکب شدی و مستحق 1 عقوبت شدی، همون هم را میتونی با توبه برطرف کنی. فمتا شئت سمع نداءک، سمع نداءک من اجواک فافضیت الیه بحاجتک. حالا که روشن شد برات که چنین بابی به روی تو باز است، امکان ارتباط برای با خدا برای تو در همه جا و در همه حالی میسر است، هر وقت بخواهی میتونی این در را باز کنی، هر وقت بخواهی میتونی این کلید را به کار بگیری و قفل را بگشایی. اون حجابی که بین خودت و بین خدا ایجاد کردی با این کلید میتونی این حجاب رو برطرف کنی. چقدر باید آدم تنبل باشی با اینکه این همه رحمت خدا و وسعت داری، زمینه برای رشد انسان فراهم شده، برای جبران گناهانش فراهم شده، باز هم از این وسیله استفاده نکنی و دعا نکنی. مگه چقدر معونه داره این کار؟ چقدر انسان باید غافل باشی، جاهل باشی، بی همت باشی، سست باشی، تنبل باشی که این همه وسیله رحمت خدا برایش فراهم کرده و باز هم استفاده نکنه. فمتا شئت سمع نداک و نجواک، داد بزنی خدا میشنوه، یواش هم صحبت کنی میشنوه، هم ندای تو را میشنود اون وقتی که آدم بلند حرف بزنه، هم نجوا و درگوشی یواش هم حرف بزنی خدا میشنوه. فافضیت الیه به حاجتک، حاجتت را به او عرضه میکنی هر با هر جا بخوایی. و ابخفته ذات نفسک، درد دلت را با او در میان میگذری. و شکوت الیه همومک، اگر ناراحتی هایی داری گلت را پیش او میکنی، گلش را پیش او میکنی. و استعنته علی امورک، از او کمک میخوایی. ثم جعلک فی یدک مفاتیح خزائنه، نه تنها همین حاجتی را که احتیاجی که داری از او میخواهی مشکلت را حل بکنی، رفع هم مغم تا بکنی، اصلا کلید همه خزائنش را در اختیار تو گذاشت. خزائن بی پایان رحمت الهی کلیدش داست. نگفته به اندازه حاجت بهت میدم، تو به اندازه که همت داشته بود بخواه، به اندازه‌ای که بخواهی، به اندازه‌ای که عقلت برسه و بخواهی بهت خواهد داد. کلید همه خزائنش را با دعا در اختیار تو گذاشتی. ثم جعل فی یدک مفاتیح خزائنه بما اذن فیه من مسئلته، همین که اذن دعا به تو داده یعنی کلید این خزائن را در اختیار تو گذاشتی، با این کلید باز کن خزائن الهی را و ازش بهره مند شو. فمتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب خزائنه، با دعا درهای خزائن الهی را میگشایی. ما اگر یه مالی داشته باشیم چجوری توی گاوصندوقا نگرش میداریم، حفظش میکنیم، کلید سری رمزی داشته باشی، کس بلد نباشه اون راه را باز کنه. خزائن الهی بی نهایت است و کلیدش را راحت در اختیار من و شما قرار دادیم، هیچ سری هم تو کار نیست، نه رمزی داره، نه کلید سری داره، نه حاجب و مانعی داره. این خزائن بی رحمت، بی پایان رحمت، کلیدش هم در اختیار همه، بخواهید تا بدون. فالحح علیه فی المسئله یفتح لک ابواب الرحمه، در دعا اصرار کن تا خدا درهای رحمت را باز کنه. در ارتباط با این موضوع باز هم مطالبی هست که دیگه وقت گذشته، اگر توفیقی بود جلسه آینده. پروردگارا تو را به اسماء حسنات قسم میدیم، تو را به رحمت بی پایانت قسم میدیم، اول همه ما را مشمول مغفرت و رحمت خودت قرار. حقداران ما از پدر و مادر، از بستگان، از اساتید، پس از کسانی که بهشون ظلم کردیم، حقشون رو ضایع کردیم، همه اونها رو مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار به ما توفیق بده که تا پایان عمر گرد گناه نگردیم. به ما توفیق بده که وظایفمون را بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. درجات امام راحل را عالی تر بفرما. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.